در برنامه این ساعت روایت امروز. وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام قبل از تایید مرگ رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران ابراز داشت که اخبار مربوط به این صانعه هوایی را با بیم و امید دنبال می کند. افراد به علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران بود که در مقام‌های مختلف در سکتور قضایی و عدلی ایفای وظیفه کرده و متهم به صدور حکم اعدام‌ها و برخورد خشونت‌آمیز با مخالفین رژیم شده بود.
بینندگان محترم برنامه روایت امروز، سلام به شما. لینا رزبه گرداننده و میزبان برنامه ساعت هستم و موضوع برنامه را با پیامد در گذشته رئیس جمهور ایران و تاثیر از او بر مشی خارجی ایران به خصوص روابط ایران با افغانستان حکومت طالبان اختصاص داده ایم. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور منطقه خواهند بود، ولی قبل از اینکه بپردازیم به تحلیل این موضوع، برنامه را با چند سرخط خبر از افغانستان آغاز میکنیم و بعد پردازیم به تحلیل و موشگافی این موضوع. اداره زنان ملل متحد با نشر گزارشی از وضعیت سیلاب زدگان در شماری از ولایت شمال شرقی افغانستان گفته است که زنان و کودکان بیشتر تحت تاثیر این رویداد قرار گرفتند، زیرا در هنگام باریدن باران در خانه بودند، در حالی که مردان به ساختمان‌های عمومی مثل مساجد رفتند. بر اساس گزارش بخش زنان ملل متحد که امروز نشر شد، زنان درصد بالایی از مجروحان را تشکیل می‌دهند که از طریق تیم‌های بهداشتی سیار تحت درمان قرار دارند. این گزارش می‌افزاید که در میان مجروحین 74 نفر آن زن و 51 کودک زیر 5 سال شامل است و آنها با مراقبت‌های صحی، سرپناه، کمک‌های مالی نقدی، مواد غذایی و غیر غذایی و تسهیلات نیاز دارند. در خبر دیگر، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که یک بار دیگر از افزایش مداخلات در امور کمک رسانی در افغانستان آگاه شده است. اوچا به روز یکشنبه در گزارش نوشت که 156 روند مداخله در امور توزیع کمک‌های بشر دوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده است که در 60% آن مقام‌های حکومت طالبان دست داشتند. این اداره میگوید که این مداخلات در 16 بخش است که شامل انتخاب اجباری دریافت کنندگان کمک‌ها، استخدام کارگران، فشار برای امضای تفاهم‌نامه و درخواست اطلاعات حساس می‌گردد. اوچا میگوید که از موجودیت فشارهای مقام‌های حکومت طالبان در امور تدارکاتی اداره کمک رسان در 8 ولایت هم گزارش‌هایی را دریافت کرده است. در گزارش دیگر، ژان پیر لاکروا، معاون منشی عمومی ملل متحد در بخش عملیات حفظ صلح، میگوید که انفجار مین و مواد منفجره ناشده همه روزه از افغانها قربانی میگیرد. معاون منشی عمومی ملل متحد به تازگی بعد از سفر کوتاه به افغانستان در رسانه اجتماعی اکس نوشت که از هر 10 قربانی مین و مواد منفجر ناشده، 8 تن از آنان کودکانند. لاکورا در جریان سفرش با نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما از یک مرکز ساخت اعضای مصنوعی برای زخمیان انفجار مین‌ها و یک مرکز آگاهی رسانی روی خطرات مین در کابل نیز بازدید به عمل آورد. ملل متحد میگوید که طی یک سال گذشته بیش از 800 تن در افغانستان بر اثر انفجار مین‌ها و مواد منفجر ناشده جان باختند که باز هم اکثر آن را کودکان تشکیل می‌دهند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه ایران در حال در صانعه هوایی جان باختند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران جانشین موقت و یا سرپرست موقت را برای پست ریاست آن کشور که معاون اول رئیس جمهور است انتخاب کرده است. جانشین آقای رئیسی و سرپرست ریاست در ایران اکنون آقای به نام محمد مخبر دسفولی می باشد که وی نیز یکی از حامیان و یا پیروان مکتب فکری خامنه ای و تقریبا با مشی و کنش مشابه با آقای خامنه ای ارزیابی شده است، در حالی که قرار است در ایران بعد از 50 روز انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب جانشین رئیسی صورت گیرد. آیا این تحول در ایران تأثیری را روی موضع مشروع خارجی ایران با سمت کشورهای منطقه و خصوص حکومت طالبان از خود بر جای مگذاره یا خیر؟ تحلیل بیشتری موضوع را از آقای یاسف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی می‌شنویم که مکنون از طریق اسکایپ از ترکیه با ما هستن. آقای مبلغ سلام و ممنون که مثل همیشه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. فکر میکنین که این واقعه در ایران روی کار آمدن یک سرپرست برای ریاست و بعد انتخابات و روی کار آمدن رئیس جمهور تازه تغییر را در مشی حکومت ایران به سمت حکومت طالبان خواهد داشت یا خیر؟
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما، من فکر میکنم که تحول را که اتفاق افتاد، تحول ناگهانی را که در ایران اتفاق افتاد، از چند بود مهم هست. یک، نفس واقع و این که هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث استانه شده. احتمالات بسیار زیاده پشت پرده وجود داره، از نقص فنی، خطای انسانی و همچنین تصفیه حساب های داخلی از یک طرف و یا هدایت بعضی از کشورها و استخبارات و به اصطلاح نفوذ استخباراتی بعضی از کشورها در سطح امنیتی جمهوری اسلامی و محافظین آقای رئیسی. اینها تمام احتمالات هست که بسیار بسیار مهم هست تا نتیجه مشخص و شفاف را از او به دست نیاید. نمیتانیم به ضرس قاطع اعلام بکنیم که چه اتفاق افتاده، اما آنچه که مهم هست این هست که یک، روند سیاست های فعلی جمهوری اسلامی را چه در منطقه و چه در سطح بین المللی دچار سکتگی میکنه. هرچند که گفته میشه که سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی در دست رهبری هست، اما من باور من این هست که در سطح اجرا تفاوت اشخاص میتونه بسیار مؤثر باشه، هرچند که در سطح تصمیم گیری ممکن هست که تفاوت در سیاست‌های منطقه‌ای و یا سیاست‌های جهانی جمهوری اسلامی با وجود نیاید، اما از منظری که سیاست‌های فعلی در این برهه حساس زمانی که هم جنگ اوکراین در دوام داره و هم مسئله غزه مطرح است، هم مسئله یورش‌های حزب الله لبنان و مقابله به مصر اسرائیل در مقابل لبنان مطرح است، هم مسئله حقابه ایران و بعد از مشکلات در مرزهای شرقی و سیستان مطرح است، تمام اینها میتونن یک سکتگی را در سیاست‌های روتین و روزانه جمهوری اسلامی با وجود بیاره از یک طرف. از طرف دیگه اهمیتی که داره این هست که شما میفهمید که در سطح اجرایی و در سطح به اصطلاح عملی کردن پروگرام ها اشخاص مثل رئیس جمهور و اشخاص مثل وزیر خارجه میتونه بسیار بسیار تاثیرگذار باشه، هرچند که خیلی از تحلیلگران ایرانی سعی میکنند که سطح تاثیرگذاری آقای رئیسی را پایین قلمداد بکنه و یا سطح تاثیرگذاری آقای عبداللهیان را پایین قلمداد بکنه، اما من باورم بر این هست که در سطح اجرایی اینها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه رفتارشان. آقای امیر عبداللهیان کسی بود که رابطه بسیار بسیار تنگاتنگ را با مسئولین سیاسی نظامی لبنان، عراق و کشورهای پیرامون حتی عربستان سعودی داشت، به زبان عربی مسلط بود و من فکر میکنم که به دلیل نزدیکی که با سپاه قدس ایران داشت در سطح اجرایی در وزارت خارجه به شکل مؤثر میتونست که رول بازی بکنه. اینه که بعدی ها یا میتونه یا اون رول را بازی بکنه، هرچند که تصمیم واحد باشه جایش سوال و شبهه هست. نکته دیگری هست که ایران به فاز انتخابات وارد میشه، آن هم در برهه بسیار حساس زمانی، تنش های بی‌نظیر در منطقه و به اصطلاح کوریخانی های اسرائیل برای مقامات ایرانی و از آن طرف دیگر طیف دیگر اندیشه که در ایران وجود داره از همین الان میخواید که برای انتخابات 50 روز بعد در ایران آماده شود. من فکر میکنم حاکمیت برای یک چنین سناریوی آمادگی نداره و بنابراین اینه که از صندوق های رای دقیقا آنچه را که آقای خامنه‌ای میخواید بیرون برایه تضمین شده نیست.
بله، گزارش داریم روی ازی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران کی بود و چگونه تانست به پست ریاست جمهوری برسه. به این گزارش توجه شما را مبذول می‌دارم و باز برمیگردیم به تحلیل ها با آقای مبلغ. امیدوار هستم که گزارش آماده نشر داشته باشیم. مشکل تکنیکی مانع نشر گزارش نشده باشه. به هر حال گزارش آماده است، با هم میبینیم.
سید ابراهیم رئیسی در 14 ماه دسامبر سال 1960 در یک خانواده مذهبی در محله ناوغان شهر مشهد به دنیا آمد. رئیسی هنوز 5 سال داشت که پدرش درگذشت. رئیسی تحصیلات ابتدایی خود را در حوزه علمیه مشهد آغاز کرد و در سن 15 سالگی به تحصیلات به حوزه علمیه قم رفت. رئیسی دارای دکترا در رشته فقه و حقوق خصوصی بود و در سن 23 سالگی با جمیله سادات علم الهدا، دختر آیت الله سید احمد علم الهدا ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 2 دختر است. رئیسی فعالیت سیاسیش را در سال 1977 آغاز کرد. بعد از درگذشت خمینی، رئیسی من حیث قاضی القضات تهران منصوب شد. ابراهیم رئیسی در سال 2021 در 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری که در آن برخی از سیاستمداران ارشد ایران اجازه رقابت کردن را نیافتند و طبق گزارش مطبوعات نیمه از رای دهندگان از دادن رای در این انتخابات خودداری کردند و قدرت رسید. رئیسی مانند دیگر رؤسای جمهوری ایران یکی از منتقدین سرسخت ایالات متحده بود. رئیسی در ایران وقتی به کرسی ریاست جمهوری رسید که بحران شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده تأثیرات جدی را بر اوضاع مالی و اقتصادی ایران از خود بر جا گذاشته بود. در سال 2022 موج از اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران متعاقب مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس و یکی از آزمون‌های جدی دیگر برای رئیسی که تازه به قدرت رسیده بود مبدل شد. منتقدین رئیسی به وی لقب آیت الله قتل عام را به دلیل نقش او در کشتارهای معترضین در دهه‌های اول انقلاب در ایران داده بودند. از رئیسی در مورد نقش او در این سرکوبی‌ها و اعدام‌ها در سالیان 2018 و بار دیگر در سال 2020 مکرراً سوال پرسیده شده بود، ولی او داشتن هر گونه نقش را در این اعدام ها رد کرد و گفت که دستور این اعدام ها از سوی آیت الله خامنه ای برای پاکسازی هرج و مرج صادر شده بود و او مصمم بود که آرامش و ثبات را در ایران اعاده کند.
اگر برگردیم به روابطی که رئیسی با کشورهای منطقه داشت، آقای مبلغ، سفر اخیراً آقای رئیسی داشت به پاکستان. به نظر میرسید رابطه بین پاکستان و ایران رو به گرم شدن است. پاکستان یک روز عزای ملی را اعلان کرده. آصف علی زرداری به دلیل درگذشت رئیسی. طالبان هم قبل از اینکه خبر درگذشت از او به نشر برسه گفته بودند که خبر را با امید و با هراس دنبال میکنند. رابطه ایران البته با حکومت طالبان هم تاریخ آگاهی دارین اولین کشوری بود که سفارت افغانستان را به طالبان سپرد. به نظر شما مشی به طور کل حکومت در ایران طوری که گفته شد آقای رئیسی از جانب آقای خامنه ای به این پست حمایت میشد تا ای که رئیس جمهور ایران شد، تاثیر روی روابط و مشی خارجی ایران داره یا ای که تصمیم چگونگی برخورد بالفرض ایران با پاکستان یا با افغانستان حکومت طالبان همیشه از جانب رهبر ارشد که آقای خامنه ای شکل میگیره؟
خب من در این قسمت خدمت شما عرض کردم که سیاست های کلان جمهوری اسلامی را بیت رهبری و تخت آقای خامنه ای رول بسیار اساسی را داره، اما شما در سطح اجرا وقتی میایید اطلاعات را که مبادله میشه بین به اصطلاح نهادهای مختلف، مخصوصا نهادهای اطلاعاتی، نهادهای اجرایی و نهادهای تصمیم گیرنده، میتواند در بخش پالیسی سازی بسیار بسیار موثر باشه. ما شاهد تقابل‌های بین نهادهای اجرایی و نهادهای استخباراتی تصمیم‌گیری در ایران در دوره‌های مختلف بودیم. از جمله شما شاهد خودبندی‌ها بر اثر مسئله هسته‌ای در ایران بودید و همینطور شما شاهد خودبندی‌های مختلفی شاهد تقابل‌های دیگر هم بودید که بین نهادهای مختلف از جمله دولت در زمانی که دست آقای خاتمی بود یا در زمانی که وزارت خارجه زیر نظر آقای ظریف بود، این تقابل‌ها را در مسائل ریز و درشت منطقه‌ای و بین‌المللی شما می‌توانستید که مشاهده بکنید. بنابراین من فکر می‌کنم که نبودن آقای امیر عبداللهیان و همچنین آقای رئیسی میتونه انرژی حاکمیت و نظام را بر سر این تقابل‌های احتمالی که با دولت آینده اگر به وجود بیاید صرف بکنه. این یک دستی را که آقای رئیسی به وجود آورده بود، چه در سطح وزارت خارجه، چه در سطح خود ریاست جمهوری، با مجموعه های مثل سپاه قدس، با بیت رهبری، این بر روان شدن اجرای شدن تسهیل اجرای شدن دستورات نظام و حاکمیت کمک میکرد. اما اگر رئیس جمهور از دل مجموعه های دیگری بیرون بیاید، من فکر میکنم که این سهولت وجود نخواهد داشت و ما هم و مثل گذشته ممکن هست که شاهد دو دستگی های در سطح حاکمیت و به هرز رفتن انرژی داخلی خود ایران باشیم.
بله، خب برخی بر این نظر هستند که عدم موجودیت رئیسی حال امکان داره که راه را برای فعالیت بیشتر سیاستمدارانی که میانه رو تلقی میشن، گرچه با باور تحلیلگران ایرانی چیزی به نام میانه رو در ساختار حکومت ایران وجود نداره، ولی احتمال از این میره کسایی را که ریفورمست هستن یا میانه رو بیشتر راه به حکومت ایران پیدا کنن.
من به همون شکلی که خدمت تان عرض کردم، برای یک چنین سناریوی حاکمیت و نظام آمادگی نداشت و نداره. اینه که بعد از 50 روز دوباره صندوق رای عیار شوه، ممکن هست که مثل دوره قبلی که تانستن آقای رئیسی را جا بندازن و بعد از دل صندوق های رای آقای رئیسی انتخاب شوه، این فرصت را حاکمیت نداره و به همین دلیل اصلاح طلب ها و گروه های دیگر اندیش بسیار روی قضیه و یارگیری ها و حتی توسل به بعضی از چهره هایی که اینا در به اصطلاح ظاهر اصولگرا گفته میشه اما روابط نیکی را با مجموعه های ریفورمیست و اصلاحگرا هم دارن به میان بیارن و دنبال این هستن. بنابراین من تصور من این هست که رفتن آقای رئیسی یک سکتگی در سیاست های فعلی جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. تحول اگر اتفاق بیفته و شخص دیگری که متفاوت با جریان آقای رئیسی و امثالشان کار میکنه سر کار بیاید، هرچند که نظرات نهایی مربوط به شخص آیت الله خامنه ای هست، اما من فکر میکنم که در سطح اجرایی این بسیار متفاوت خواهد بود. در قبال افغانستان و طالبان هم باید عرض بکنم که آقای امیر عبداللهیان سعی میکرد که از تنشی شدن به اصطلاح مسئله با کسان مثل آقای کاظمی قومی خودداری بکنه، در حالی که مجموعه های دیگری هستند که امروز در ایران به شدت مخالف سیاست های آقای حسن کاظمی قومی در قبال طالبان هستند، کسان مثل آقای فداحسین مالکی نماینده فعلی زاهد سیستان و بلوچستان در مجلس و سفیر سابق جمهوری اسلامی در کابل، که ما خبر را مبنی بر تنش لفظی آقای فداحسین مالکی و آقای کاظمی قومی در هفته قبل در حضور آقای امیر عبداللهیان شاهد بودیم و این را داشتیم. آقای امیر عبداللهیان سعی میکرد این تنش ها را به حداقل برسانه، اما اگر کسی دیگر به جای مثلا آقای امیر عبداللهیان باشه که در تقابل با نهادهای مثل سپاه قدس باشه، ممکن هست این تنش ها بالاتر بگیره و این جبهه بندی ها رنگ و بوی شفافتر را به خود بگیره در قبال طالبان. هم ما یک دستی فعلی را که امروز مبنی بر تعامل نسبی با طالبان در حاکمیت ایران شاهد هستیم، با آمدن شخص دیگری به خصوص اگر نظر متفاوت در خصوص طالبان داشته باشه، ممکن هست که دگرگونی های در سیاست ایران شاهد باشید.
بله، خب فلحال و تا زمانی که در 50 روز آینده انتخابات در ایران صورت بگیره و رئیس جمهور روی کار بیایه، محمد مخبر دسفولی معاون اول رئیس جمهور اکنون سرپرست ریاست جمهوری شده. گزارش داریم روی از این که محمد مخبر دسفولی کی هست؟ به این گزارش توجه کنین و باز برمیگردیم با تحلیل بیشتر این موضوع.
سید ابراهیم رئیسی در 14 ماه دسامبر سال 1960 در یک خانواده مذهبی در محله نوغان شهر مشهد به دنیا.
برخورد سنگین و سخت.
علی خامنه ای رهبر ارشد ایران محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را به عنوان رئیس جمهور موقت ایران جایگزین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران که در سانحه هوایی سقوط هلیکوپتر در ولایت آذربایجان شرقی جان باخت تعیین نمود. مخبر در اول سپتامبر سال 1955 به دنیا آمده و مانند رئیسی با خامنه ای که تصمیم نهایی امور حکومتی بیشتر مربوط او می شود رابطه نزدیک دارد. مخبر در سال 2021 با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات رئیس جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. او جزء حیات مقامات ایرانی بود که در ماه اکتبر از مسکو دیدن نمود و روی فراهم ساختن میزایل های زمین به زمین و درون های بیشتر به اردوی روسیه توافق کرد. در حیات ایران دو عضو سپاه پاسداران ایران و یک مقام شورای امنیت ملی ایران نیز شامل بودند. محمد مخبر مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود و در یکی از رویدادها گفت که ایالات متحده و متحدین ناتو به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کردند و 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان بی نتیجه بود.
اما حمله و اشغال نظامی 20 ساله آنها در افغانستان جز افزایش ناامنی، گسترش افراطی گرایی و رشد تروریسم، عقب ماندگی اقتصادی و داغدار کردن صدها هزار خانواده افغانستانی نتیجه در پی نداشتند.
آقای مخبر قبل از رسیدن به مقام معاون رئیس جمهوری برای مدت 14 سال به عهده رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که یک سازمان حکومتی تحت کنترل علی خامنه ای رهبر ایران است ایفای وظیفه کرد و اسم او در فهرست تعزیرات آمریکا شامل است. در سال 2010 اتحادیه اروپا مخبر را در فهرست افراد و نهادهای ایران قرار داد که به خاطر فعالیت‌های میزایل‌های بالستیکی مورد تحریم قرار گیرند. دو سال بعد اسم مخبر از این لیست حذف شد. در سال 2013 وزارت مالیه ایالات متحده اسم 37 شرکت و ستاد ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه نمود. ایران اکنون حداکثر 50 روز دارد تا انتخابات رئیس جمهوری را برای انتخاب جایگزین رئیسی برگزار نماید. بر اساس ماده 131 قانون اساسی ایران یک شورای متشکل از 5 معاون رئیس جمهوری، سخنگوی پارلمان ایران و رئیس قوای قضاییه باید ترتیبات برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور جدید ایران را فراهم نمایند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
رئیسی در حال درگذشت که بحث ها روی انتخاب جانشینی برای خامنه ای هم در ایران مطرح است و این در حال است که آقای خامنه ای گفته بشه به دلیل کهولت سن و امراض احتمالاً نیاز هست تا جانشینی را برش در ایران مد نظر بگیرن. آقای مبلغ، به نظر می رسید که رئیسی که رابطه بسیار نزدیک هم با خامنه ای داشت گزینه مناسبه برای جایگزین خامنه ای باشه، ولی اکنون این موضوع دیگه عملی نیست. به نظر شما ای تا چه حد می تانه روی انتخاب فرد بعدی من حیث رئیس جمهور در ایران تاثیرگذار باشه و به نظر شما آقای خامنه ای فرد ایدال و مورد نظر را اکنون داره که او را جایگزین رئیسی بسازم؟
خب به نکته بسیار خوب اشاره کردید. بحثی که سانحه هواپیمای بالگرد آقای رئیسی را یک مقدار پیچیده میکنه و من فکر میکنم که ممکن هست که خبرهای بعدی حکایتگر از سناریوهای دیگری باشه همین مسئله هست. شما ببینید بحث وقتی که از اعضای شورای نگهبان در مورد نامزدهای رهبری در ایران سوال میشه، اونا جواب دادن که به دلیل مسائل امنیتی ما نمیتونیم که این اسامی را افشا بکنیم، ولی یکی از نامزدهای احتمالی و خیلی بارز در این قضیه شخص آقای رئیسی بود که گفته میشد که با عنوان جانشین رهبری میتونه یکی از نامزدها باشه. بنابراین اگر این اتفاق را ما پیوند بزنیم به احتمال این که آقای رئیسی یکی از گزینه‌ها برای جانشین آقای خامنه‌ای بود، میتونه مسئله را بسیار پیچیده بکنه، به تصفیه حساب‌های داخلی، به مورد هدف قرار گرفتن از سوی استخبارات کشورهای متخاصم در منطقه و مسائل از این دست، و اینه که حتی دو تا مقام کلیدی در یک هلیکوپتر منتقل میشه، این هم خودش سوال برانگیز هست. ضمنیه که هلیکوپتری که توسط او انتقال داده شده اصلا شرایط این سفر را نداشته، گزارش های موثقی که در رسانه های خود ایران درج میشه، و یا اینه که جعبه سیاه این هلیکوپتر فاقد جعبه سیاه بوده، اینها سوالات هست که من فکر میکنم که بعدها به این پاسخ داده خواهد شد. اما در خصوصی که آقای خامنه ای آیا شخص معتمد دیگر داره یا نه، من فکر میکنم که در کنار آقای خامنه ای نیروهای دیگری هم هست که بتانه آقای خامنه ای با اونا اعتماد بکنه و برای پست ریاست جمهوری نامزد بکنه. بعض افراد هستند که از همین الان ممکن است برای پست آمادگی نشان بده و دورخیز بکنه، یک به اصطلاح رقابت را بین اصولگراها هم به وجود خواهد آورد. نیروهای جاگزین شونده در دست آقای خامنه‌ای کم نیستند، اما مهم این هست که چه کسانی میتونند با حفظ برنامه های موجود مخصوصا در منطقه و در مسائل بین المللی این مسیر را به خاتمه برسانند.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای آصف مبلغ که در طول برنامه با ما بودید، برداشت و تحلیل خود را روی پدیده در ایران با بیننده ها در میان گذاشتین، و سپاس از بینندگانی که در طول برنامه همراه ما بودند. برنامه روایت امروز اینجا خاتمه پیدا میکنه، ولی برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان باز هم با اخبار روز و افغانستان ادامه خواهد یافت. ممنون که همراه ما در نیم ساعت برنامه بودین، امیدوارم همچنان بیننده ما باقی بمونید. تا لحظات دیگه همکاران بخش بعدی برنامه را با تحولات افغانستان و جهان آغاز میکنن. سپاس از شما.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق